أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. بما محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا رسول قد خلت من قبله الرسول. أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. بما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. بمن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. در بحث‌های قبل قرآن کریم فرمود هذا بیان للناس و هدى و موعظة للمتقین. کتابی که به عنوان بیان معرفی شد باید معارف اخلاقی و اعتقادی را مستدل تبیین کند. یکی از اون مسائل اخلاقی مسئله صبر و استقامت است. این مسئله صبر و استقامت را در جریان احد قرآن کریم به خوبی تبیین کرد. فرمود شما قبل از جریان احد بعد از جریان بدر اظهار علاقه کردید که جانتون را در راه خدا صرف کنید که با شهادتتون دین را یاری کنید. از این جهت تمنی موت داشتید. وقتی جریان احد ظهور کرد شما نشانه های مرگ را از نزدیک دیدید ولی حاضر نشدید که در صحنه بمانید. معلوم می شود اون تمنی کاذب است، تمنی صادق نبود. یعنی به صرف تمنی و گفتن یا لیتنی کنتو معهم فافوز فوزا عظیما کافی نیست، باید امتحان بشود. و امتحان هم در جریان احد و امثال احد محقق شد و درونها ظاهر شد. و این یه اصل کلیست. این چنین نیست که حالا مربوط به صدر اسلام باشد در جریان احد ظهور پیدا کرده باشد. همیشه این حرف هست. یعنی همیشه کسانی که به شهدا میگویند یا لیتنی کننا تو معک فافوز معکم فوزا عظیما در معرض امتحان قرار میگیرند. مسئله بعدی آن است که این جریانی که در احد اتفاق افتاده است تنها در اثر اون شایعه نبود، چون در بعضی از موارد مسلمین فرار کردند با اینکه رسول خدا را از نزدیک میدیدند. این فرار نه تنها برای اون شایعه رحلت یا شهادت حضرت است، برای اینکه بعضی هم که حضرت را می دیدن و حضرت به اونها می گفت کجا می روید باز فرارشون را ادامه می دادن. که بر رسول یدعوکم فی اخراکم، شما رو صدا می زند و شما نمی آیید. استسعدون ولا تلوون علی احد و رسول یدعوکم فی اخراکم. چین که در جریان جنگ هنین و امثال هنین هم احیانا اینا فرار کردن با اینکه حضرت را از نزدیک می دیدن. آیه سوره توبه این است که لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره و یوم هنینین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا و ضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و انزل جنودا لم تروها. همود خداوند شما را در جاهای زیادی یاری کرده است و در جریان احد که جمعیتتون زیاد بود فکر می شدید این زیادی جمعیت مشکل را حل می کند، در حالی که این چنین نبود و اونچنان زمین بر شما سخت و تنگ گرفته شد که مجبور شدید فرار کنید. در این حالی که عده‌ای فرار کردند خداوند سکینت و آرامش خود را بر رسولش بر مؤمنین نازل کرده است و یک سلسله مأموران غیبی را هم اعزام کرد به کافران را تعذیب کرد و جزای اونها را هم داد به شما را پیروز کرد. خب این آیه 25 سوره توبه نشون میدهد که همیشه منشأ فرار شایعه قتل نیست. گاهی هم رسول خدا را میدیدن معذالک فرار میکردن. لذا از دو بخش جریان احد مورد تحلیل و تبیین قرار گرفت. یکی این که مسئله شایعه رحلت و شهادت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چه درست باشد چه نادرست، شما نباید صحنه را ترک کنید. یکی این که صرف تمنی مایه بهش رفتن نیست. شما قبلا تمنی داشتید، میگفتید یالی تناکن نامعهم و امتحان شدید دیدید که خلاف درآمد. لذا این دعایه دو مطلب جدایی از هم را در یک صحنه ترسیم می کند. پس ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأیتموه، این راجع به لیتنا کننا معکم که داشتیم. و اما درباره شایعه شهادت حضرت، این یک برنامه است که هم مسئله احد را تحلیل می کند و هم زمینه است برای بحث های آینده، که یه وقتی مبادا اگر رسول خدا رحلت کرده است زمینه ی ارتداد اینها فراهم بشود. گرچه با اینکه میتون و اینهم میتون ثابت شده است به اینکه همه اینها مشمول مرگ الهی هستند و هیچ کدام نمی ماند، اما اونطوری که این آیه روشن است که شما بعد از رحلت پیامبر نباید دست از دین بردارید، اون آیه گویا نیست. این آیه اف اماس او قسلن قربتم على اعقابکم هم جریان صحنه احد را خوب تشریح میکند و هم زمینه را برای بعدها هم فراهم میکند که اگر بعدها رسول خدا رحلت کرده است مبادا شما منقلب على عقبین باشید، به پاشنهاتون برگردید، یعنی مرتد بشوید. بعضی ها گفتن به این که چرا تعبیر اف امات او قتل ذکر شد، با اینکه خداوند وعده داد تمود والله یعصمو که من الناس، چون والله یعصمو که من الناس نشانه آن است که رسول خدا شهید نمی شود، پس چرا فرمود او قتل؟ اولا اون کریمه مربوط به جریان حجت البداست و تبلیغ خلافت وجود بارک استمیر است که در اواخر عمر بارک پیغمبر نازل شده است و جریان جنگ احد خیلی قبل از مسئله حجت البدا. این یه مطلب. ثانیاً همین که این شایعه در یه عده اثر گذاشت، معلوم می شود که این آیه مورد حضور ذهنی خیلی ها نبود، بر فرضم قبلا نازل شده است. اگر هم قبلا نازل شده باشد، این چنین نیست که مورد حضور همه باشد، که یه در اون حال خطر توجه داشته باشند به این که پیامبر که آسیب نمی بیند، خدا وعده داده همون والله یعصمو که من الناس. پس یا برای آن است که اون آیه هنوز نازل نشده، یا اگر هم بر فرض نازل شده باشد فقط یه ده خواص می دانستن، در توده مردم این شهرت نداشت و علماشون می دانستن نه توده مردم. نشانش این است که همین که شایعه شهادت حضرت پخش شد یه دی فرار کردن، یه عده منافق کفرشون رمزهایی کردن، گفتن لوکان نبیین لما قتله. خب فرمود وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم شخصش رحلت میکنه، اما نبوتش به عنوان خاتم نبوت ها و خاتم نبوت ها میماند، لذا شخصیت حقوقی اون حضرت یعنی نبوت و رسالتش نمرده است، بلکه به صورت قرآن و اطرت ظهور کرد. فرمود اینی تارکن فیکم و سغلین، و این سغلین هم لن یفتر با حتی یرد علی الحوز، نشانه خاتمیت و نبوت و عدم انقراض نبوت هم این است که لن یفتر با حتی یرد علی الحوز. این سه مطلب را در بر دارد، یکی جاودان بودن قرآن، یکی جاودان بودن اطرت، یکی جاودان بودن هماهنگی قرآن و اطرت. این که فرمود لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، گرچه مذهب مستقیم این حدیث نفی تفرق است، اما نفی تفرق هر عبر نفی زوال هر یک از دو گروه است. این که فرمود اینها تا روز قیامت از هم جدا نمی شوند، سه مطلب ازش استفاده می شود، یعنی قرآن تا قیامت هست، اطرت تا قیامت هست، هماهنگی اینها هم تا قیامت هست، حتی یرد علی الحوض، این میشه خاتمیت نبوت. یعنی اینکه فرمود رسول خدا صلی الله علیه و سلم ابا احد من رجالکم نیست ولیکن رسول الله خاتم النبیین، و نبوت هم یه امر ضروری است، ممکن نیست بشر بدون نبی زندگی کند، پس نبوت قطع شدنی نیست و نبوت یعنی شخصیت حقوقی پیغمبر، و این شخصیت به صورت قرآن و اطرت مونده است، برای همیشه میماند. پس شخص حضرت رحلت میکند، اما شخصیتش که همون رسالت اوست زوال ناپذیر است، زیرا ممکن نیست که برهان عقلی اقامه بشود بر وجود نبوت و ضرورت نبوت عامه بعد هم منقطع الاخر باشد، که ممکن نیست. نبوت عامه را برهان عقلی ضروری می‌داند، میگوید ممکن نیست بشر در اصلی از اعثار بی نیاز از وحی باشد، در همه موارد باید از راهنمایی‌های وحی مدد بگیرد. البته اجتهاد هست، اجتهاد مستمر هست در همون چارچوب قرآن و عزت و وحی و امثال ذالک. خب پس این زمینه است، گذشته از این که مسئله احد را حل کرده است، یه زمینه است برای بعدی ها که دیگر مشکل سقیفه و امثال سقیفه هم پیش نیاید. اتمام حجت شده از قبل. معلوم است که همه انبیا شربت شهادت نوشته باشن، که خب یه عده رحلت کردن، البته عده زیادی هم شربت شهادت نوشیدن. برای بعضی از انبیا مسئله آدم سلام الله علیه، مسئله نوح سلام الله علیه، اینها به شهادت نرسیدن. در خب این که فرمود اف امات او قسلا قربتم علا اعقابکم، این انقلاب علا عقبین به معنای فرار نیست، برای اینکه همین مسئله بر جریان یوم هنین اتفاق افتاد. فرمود ثم ولیتم مدبرین در آیه 25 سوره توبه، و مسئله انقلاب علی العقبین مطرح نشد. انقلاب علی العقبین بنای از همون ارتداد است. و من ینقلب علی عقبی فلن یزور الله شیئا.
خان محمد ابلاغ کل خلق دیگه بانمان رسالت اون چرا آورده شما اگر برگرد برگردید این همه چیز بروه.
قرض این است که انقلاب علی العقبین یعنی ارتداد، فرار از زهر، فرار از میدان جنگ معصیت کبیره است، یک گناه مقطعی است. در جریان احد سه گروه بودن، یه عده منافق، یه عده ضعیف الایمان، یه عده هم مخلص. اونایی که مخلص بودن تا آخر ایستادن مثل دست امیر و پیروان او، اونایی که کافر بودن گفتن لوکان نبی لما قتل، اونایی که ضعیف الایمان بودن فرار کردن. انقلاب علی العقبین به معنای فرار نیست، برای اینکه در همون جریان هنین هم عده فرار کردن و قرآن کریم از فرار اونها به عنوان انقلاب علی الاعقاب یاد نکرده است. این معنی میشه ارتداد است. نه، اینها ظاهرن ایمان آوردن و باطنن کافر بودن، و یا عده‌ای هم که باطنن هم به اثر ظاهر ایمان آوردن بعد مرتد شدن، مشمول انقلاب علی العقبین هم دیگر. اونایی که ارتداد پیدا کردن منشأ همین است دیگر. اون دو گروه که عده‌ای ضعیف الایمان بودن فرار کردن، یه عده‌ای منافق بودن یا مرتد شدن به عنوان انقلاب علی العقاب از اونها یاد شد، حسابشون روشن. حساب گروه دیگر باید مشخص بشود که وسیعزی الله شاکرین. این وسیعزی الله شاکرین تتمه بحثش مونده بود، به اونی است که شکر عبارت از حرف نعمت است فی ما خلقت لعجله، و جمیع اون چرا که خدا آفرید نعمت است، و صرف همه این نعمت ها در جای خود اگر ملکه شد انسان می شود شاکر، که صفت مشبه است نیست فاعل. این شاکر بالقول المطلق گروه سوم هستند که جزء مخلصین هستند، و خداوند پاداش اینها را دو بار در اینجا بازگو کرد، اما چی می دهد اون را مشخص نکرد. گاهی فرمود به سیعیزی الله شاکرین، که اللهی که جامع جمیع اسماء است پاداش اینها را به عهده میگیرد. گاهی هم با صیغه متکلم یاد کرده است، فرمود به سنگز شاکرین، اما چه میدهیم؟ جزای اونها فوق آن است که ذکر بشود. در باره یه عده میفرماد به اینکه جناتون تجری من تحت الانهار مانند آن، یا بهشتی که اعدت للمتقین، یا اضلفت الجنت للمتقین و مانند اون. درباره این اوحدی از انسان‌های کامل می‌فهمد پاداش اونها را الله می‌دهد، یا پاداش اونها را ما می‌دهیم که بسیار متکلم الغیر یاد می‌کند، اما را پاداش اونها چیست مشخص نمی‌کند. این معلوم می‌شود که از این موقعیت خاصی برخوردارند. استنباط سینن استاد رضوان لعلی از جمع آیات این است که این شاکرین هم مخلصینند، به دلیل اینکه در این مورد خطر اینها تا اون آخر لحظه ایستادن، و در سوره اعراف از اینها به عنوان اینکه حامیان دینند یاد شده است. اینها هستند که مسئول از هر آسیبی هستند. آیه 17 سوره اعراف، این آیات جریان استکبار شیطان است که شیطان سجده نکرد بعد ذات اقدس اله او رو رجم کرد، فمود فهبت منها فما یکون لکن تتکبر فیها، این منزلت منزلت تکبر نیست، جا برای تکبر نیست، پایین برو، فخرج انکی من از ساغرین، قال اندین الى یوم یوبسون، قال انکی من المندرین، قال فبه ما اقویتنین لأقعدن لهم صراط المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم من خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم ولا تجدوا اکثرهم شاکرین. یعنی اکثری گرفتار وسوسه من هستن، اکثری شاکر نیستن، من فقط بر شاکرین سلطه ندارم، یعنی از هر طرف بیام راه بسته است. لاتینهم من بین ایدیهم باشد راه بسته است، به من خلفهم و ایمانهم و شمائلهم باشد راه بسته است. اگر شیطان از چهار جهت بر آدم سلطه دارد و وسوسه می کند در حد وسوسه، اونگاه چگونه این انسانی که محفوف است به اینکه چهار جهت از هر طرف شیطان حمله میکند او خودش نجات بده؟ دو تا راه را برای او باز گذاشتم، یکی راه بالا و یکی راه پایین. این شش جهت بسته نیست، دو جهتش باز است، چهار جهت بسته است، یعنی راه نفوذ شیطان هست، اما دو جهت باز است. اون جهت پایین همون سجده است که سجده ها مخصوصا سجده طولانی مانع نفوذ شیطنت است. یکی هم دست به دعا برداشتن و ذات اقدس اله خواستن. گرچه انسان در تمام حالات میتواند خضوع داشته باشد و از خدا بخواهد، اما حالت دعا و حالت سجده او را به خدا نزدیک میکند و از خطرهای چهار جهت مسون میماند. خب این که شیطان گفت بلا تجید و اکثر هم شاکرین، یعنی اگر اینها شاکر بودن من قدرت وسوسه نداشتم و نسبت به شاکرین هم من قدرت وسوسه ندارم، در حالی که شیطان فقط یک گروه را استثناء کرده است و مخلصینه. هم خود شیطان گفت به این که لغویان نهم اجمعین الا عباده که من هم مخلصین، و هم این که ذات اقدس اله فرمود به این که تو گرچه حق وسوسه داری اما بر بندگان مخلص من قدرت وسوسه نداره. در تعبیرات گوناگون هم شیطان اظهار عجز کرد، به اعتراف کرد که من نسبت به مخلصین دسترسی ندارم، هم ذات اقدس اله این رو امضا کرده است که نسبت به مخلصین دسترسی نداره. خب ظاهر اون حس این است که همه در معرض وسوسه شیطان هم. فقط مخلصین هم که مسئولن. ظاهر این آیه این است که همه در معرض وسوسه شیطانن، فقط شاکرینن که مسئولن. استنباط سید الاستاذ رضوان الله است که این شاکرین هم مخلصینن و شاکر بالقول المطلق کسی که اون اصول یاد شده را فراهم کرده باشد، یعنی بداند که سراسر جهان نعمت است و شکر نعمت هم آن است که هر چیز را در جا خود صرف بکنند و اونها هم با همه عالم و آدم این چنین برخورد میکنن که با هر کس یا با هر چیز اون طوری رفتار میکنن که خدا بخواهد. این میشهد شکر بالقول المطلق که شکر برای اینها میشهد ملکه و اینها میشن شاکر نه شکره، و این هم صفت مشبه است نه اسم فاعل. قدرت نداره چون در اونجا دارد که ما شیطان رو اسیر کردیم. در جهاد اکبر وقتی انسان پیروز شد دشمن رو اسیر میگیرد، همونطوری که اگر کسی شکست خورد اسیر شیطان میشود، کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، اگر کسی فاتح و پیروز شد شیطان رو به اسارت میبرد. شیطان هر چه بخواهد وسوسه کند دلیل وحدانیت خدا را بازگو میکند، چون کسی که در جهاد اکبر پیروز شد وسوسه شناس میشود، مثل کسی که در وسط این شبستان مسجد بخواد هزار دلیل اقامه کند که کسی تو مسجد نیست. خب او هر سخنی که میگوید، هر دلیلی که اقامه کند نشانه کذب اوست. خب اگر تو مسجد کسی نیست پس تو کی هستی؟ شیطان تمام وسوسهش برای این که انسان را از خدا باز بدارد. کسی که در جهاد اکبر پیروز شد شیطان را به عنوان مخلوق و آیه خدا میشناسد. هر حرکتی به وسوسه شیطان انجام بدهد، این شخصی که فاتح شد میگوید تو خلاف میگویی، چون اگر راه دیگری بود اون مبدأ که راهش علی صراط مستقیم است ما را هدایت میکرد. همه وسوسه های اونها برمیگردد به عبادت، چون همه وسوسه های اونها را اغوا بکنند. و راه فریب هم بسته است، برای اینکه حد اکثر تجرد شیطان که جن است تجرد وهمی است. او در مسئله مخلصین دسترسی ندارد، نمیداند اونها چه میطلبند تا از اون راه اینا را فریب بدهد. شیطان کارش لعزینهم فی الارض است، اینا که روی همه زینت های زمین پا گذاشتن، چیزی میخواهد برای مخلصین نشون بدهد که جاذبه داشته باشد. اینا که قلبشون متعلق به حب خداست به چیزی غیر خدا دل نمیبنده. اونچه که محبوب اینهاست در اختیار شیطان نیست و اونچه که در دسترس شیطنت شیطان است محبوب اینها نیست. لذا اینه که اینا در تیرس شیطان نیست. راه باز است، ولی برای مخلصین همه طرف راه بازه. چون سجده اقرب الالله است از سایر عبادات، لذا رسول خدا فرمود عینونی به طول سجده. یه در همون آیه مبارکی که سجده واجب دارد دستور داد که با این راه به خدا متقرب بشوید. یا دعا که مخ عبادت است یه وسیله خوبی است برای نجات از وسوسه. از هر طرف انسان میتواند نجات پیدا کند، چه اینکه در سجده و دعا هم ممکن است فریب بخورد. اما سجده به عبادت بودن و دعا به عبادت بودن که مخ عبادت است نزدیکتر است. مهمترین حال نمازگزار همون حال سجده است دیگر. خب پس این که فرمود ولا تجدوا اکثرهم شاکرین آیه 17 سوره اعراف، معلوم میشود که شاکرین هم مخلصین هم. یعنی اکثرشون شاکر نیستن. خب اگر شاکر بودن چی میشد؟ من بوده دسترسی نداشتم. این چه این نیست که شیطان دو گروه را استثنا کرده باشد، یه عده مخلص یه عده شاکر، فقط یک گروه را استثنا کرد، چون اون استثناها هم نشانه حسر است و خداوند اون حسر را امضا کرده است. پس بیش از یک گروه از وسوسه شیطان مسئول نیستن و اون مخلصینن. در آیه 17 سوره اعراف هم شیطان گفت که اکثرشون شاکر نیستن. شکر حیثیت صرف نعمت است در جای خود، اگر ملکه باشد با اخلاص همراه است، چون اگر ملکه نباشد احیانا نسیان هست، احیانا اسیان هست، غفلت هست و مانند آن. شکری که لا یخالطه النسیان با اخلاص همراه است، که همه موارد لله است. همونطوری که قلب متیم به حب خداست، کار هم واسبن لله است و خالصن لله. نه، اخلاص که مقدمه بر شکر نیست. مخلص شاکر هست، به شاکر هم مخلص. اینو ملازم همان در اون مقام بالا. شکر اگر بالقول المطلق نشد با اخلاص همراه نیست، نظیر لئن شکرتم لازیدنکم که به صورت فعل بیان شده. اما شکر بالقول المطلق با اخلاص همراه است، مثل تقوای بالقول المطلق، مثل ایمان بالقول المطلق. منتها در اون موارد این چنین تحلیل نشده که مثلا شیطان بگوید به اینکه اکثرشون مؤمنین نیستن. اگر یه همچه تعبیر شیطان داشت معلوم میشد که مؤمنین با مخلصین همتای همه، در حالی که این چنین استثنایی نیامده در کلمات شیطان. شیطان فقط مخلصین را استثنا کرده، قرآن هم روش سهه گذاشته، در آیه 17 سوره اعراف هم گفته که اکثرشون شاکر نیستن، یعنی اکثرشون زیر پوشش وسوسه. اگر کسی شاکر باشد من توان وسوسه ندارم. رو این تلازم معلوم میشود که شاکر مطلق همه اون مخلص است. اینو مفهومن دوتان، وصفن دوتان، منتها مصداقن یکی هم. بله، مخلص معصومین همه اینها را دارا هستند، اما ممکنه بعضی از اینها را دیگران داشته باشند و معصوم نباشه. معصوم آن است که در جهان بینی هم اصلا اشتباه نکند، در فکر، در درک و اندیشه هم اشتباه نکند. بر وسوسه حق مقدمی است، یعنی ابزار آزمون است. حالا اینا که امتحان دادن چرا مزاحمت بین فراهم بکنیم؟ مسائل امتحان نظیر این که به از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات این فعتنبهون، از اون بعد دیگه چرا او را آزمای بکنیم؟ با آب و آتش آزمایش کردیم، دیم خوب امتحان داده، هم حرقوه و بنصرو آلتکم را درست پشت سر گذاشته، هم موارد تهدید قتل را. دیگه حالا از این بعد برای چی امتحان بکنیم؟ امتحان برای اینکه جوهره او پخته بشود. حالا که شده، وسوسه جنبه مقدمی دارد، نه اینکه حق مطلق باشد. وسوسه برای آن است که این شخص پخته بشود. حالا شد دیگه راه ندارد. البته اونجا لازمش اسمت هست. اسمت در مقام اندیشه هم کسی اشتباه نمی کند. معصوم کسی است که وحی به اون نازل می شود. حالا لازم نیست مخلص معصوم هم باشد که وحی بگیرد، اما در راه خودش این مسیر را صحیح طی کرده. حالا لازم نیست وحی بگیره که مگر اونایی که متوکلن نمیتوانی. حالا اگر که اون چه اونها باز دست از توکل برداشتن، باز زیر پوشش وسوسه هستن. چین که در اون طرف هم گفته به این که کسی تو بر اونها مسلط نیستی مگر کسانی که تحت ولایت تو باشن. اونجا که گفت مگر کسانی که تحت ولایت تو باشن، اون سلطه را اثبات کرده است، نه وسوسه را. وسوسه عام است. ان عبادی لیس لک علیهم سلطانون الا کسی که تو را به عنوان ولی وکیل قبول کرده است. اونا که متوکل علی الله ان از سلطه تو بیرونن، نه از وسوسه تو. بر همه وسوسه میکنند، منتها سلطه پیدا نمیکنند. یک سلطه است که حضرت داد، فهمو تو بر اینها مسلط نیستی مگر اونهایی که به تو رأی داده باشند، هستند تو را به عنوان ولی انتخاب کرده باشند. این یک که در اینجا سلطه نفی شد، در قبال برای کسانی سلطه ثابت شد که متولی شیطانن، یعنی تولی کردن، ولای او را پذیرفتن. یکی هم مسئله وسوسه است. وسوسه برای همه است الا مخلصین، که در بار مخلصی از او دسترسی ندارد. اونا کسانی هستند که تمرینشون از همینجا شروع شده است. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. همین که شیطان لباس احرام پوشید، خواست در درون اطراف کعبه طواف بکند، منتظر است که کی در کعبه باز می شود که نفوذ کند. همین که مسهم طائف من الشیطان آمده در دل، خواست طواف بکند آرام، منتظر است که کی در کعبه دل باز می شود. اینا می فهمن این بیگانه است که احرام بسته. تذکر و فیضا هم مبصرو، متذکر می شوند، بینا هستند، این رو بیرون می کنند. این زمینه باز می شود برای اینکه اصلا شیطان در حریم اونها هست، راه نداشته باشد. خب این که فرمود و سیجز الله و شاکرین، معلوم می شود اینا از یه خصوصیت والایی برخوردار. بعد به دنبال همین مسئله را وسیع تر مطرح کرد که دیگه اختصاصی پیامبر هم نداشته باشد. فرمود و ما کاندل نفس ان تموت الا به اذن الله کتابا معجلا، که بحثش برای روز بعد منیم. الحمدلله رب العالمین.